فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساده شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای ز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حکومت رو توضیح دادیم، دین را هم توضیح دادیم به این معناهای جدیدی که براش مطرح شد، و تلفیق این دوتار هم توضیح دادیم که سه تا توضیح میبره. اگر بخوایم این کوسه و ریش پهن نباشه و با هم هماهنگ باشه، حکومت که امری شدیداً دنیوی است و دین که امری قدسی و غیر روزمره و عادی است، اگر بخواد تلفیقش با هم معنا داشت بشه، یا به اون وجوهی بود که بعضی ها میگفتن، و یا به این معنای بود که بهش اشاره کردیم، وقتی که شما توجهت و نیتت عوض شد، مجموعه کارهای عادی و روزمره معنای جدید پیدا می‌کنه. رفقایی که قبلا با هم صحبت کردیم این مسئله رو شاید مکرر از من شنیده باشند که اسألک ان تجعل اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتک سرمدا. میگه خدای از تو میخوام که مجموعه کارهای پراکنده و حرفهای متفاوت من یک حرف. چه وقت مجموعه کارهای ما یک کار میشه؟ وقتی که در یک طرح و با یک مقصد همراه باشه. این حقیقتی که من بارها بهش تأکید کردم، اگر دلی از دنیا بیرون نرفته باشه، نماز او حتی دنیاییست، و اگر دلی دنیا براش تنگ شد و از این حصارها بیرون زد، خوردنش، خوابیدنش، آشامیدنش، تمامی حرکات عادیش معنادار خواهد. اون چه که قدسی میکنه یک معنای رو یا روزمره و عادی نگهش میداره، این معناست که آدمی تا کجا حرکت کرده باشه، تا کجا سیر کرده باشه. و راه سوم رو گفتیم که دین چگونه در انسان ایجاد انگیزه میکند، ایجاد هدف میکند، نوع روابط رو برقرار میکند و نوع تشریعات و قانونمندی هایی رو فراهم میکنه که با حکومت طبیعتا دمخور و همراه احتیاج به این معنا. تا اینجای صحبت گذشت. امشب در نمونه های از حکومت های دینی در ادیان گذشته گفتگو میکنم بکنم تا برسیم به اسلام. در دین یهودیت و مسیحیت این دوتا چه جلوه های از این حکومت دینی رو میتونیم شاهد باشیم. برای کسانی که بخوان مطالعات وسیعی بکنن، خب تاریخ های تمدن، تاریخ ادیان طبیعتا بحث مفصلی رو داره، تیم پژوهش هایی که در این زمینه شده مفیده. ولی ما دوای این فرصت محدودی که بوده بود، کار زیادی که میبره، به یک نوع حافظه تاریخی من بیاد دارم به چند مورد از آیات قرآن برمیگرده که این مسئله رو جمع جور میکنه. در یهود ما میبینیم داستان حکومت و ملک و خلافت و نبوت و امامت، اینها داستانی است که گاهی مجتمع میشوند و گاهی پراکنده میشوند. گاهی ما نبیی داریم که هنوز پادشاه نیست، ملک نیست، حاکم نیست، موسی است آمده، تمامی رسالت و مسئولیت اون هم همینه که ارسل معیه بنی اسرائیل، میخواد بنی اسرائیل رو با خودش ببره، نمیخواد تشکل جدیدی رو به وجود بیاره، نمیخواد فرعون رو بردارد، میخواد این نسلی رو که در زیر دست فرعون به ذلت، به کسالت، به سستی، به مرگ مبتلا شده زنده کنه، برداره، بکنه و ببره. این خیلی نکته راحت و سریع. ارسل معیه بنی اسرائیل، این مجموعه خواسته موسی است. داستانم داستان خیلی شیرینی هست و واقعا این مسئله است، موسایی که ضعیف بوده فرار کرده رفته، موسایی که امروز آمده چه خصوصیتی در او هست، چه پیوندی پیدا کرده، چه پشتوانه‌ای داره که آمده بدون هیچ تکیگاهی وارد شده بر فرعون و از او میخواد ارسل معیه بنی اسرائیل. این حقیقت مسئله است که موسای ضعیف رو بخواهند بکشند ولی موسای قوی نیرومند رو میخواهند خریداری کنند. اینجاست که فرعونی که به دنبال موسا بوده، مدت‌ها دنبال او میگشته، چون موسا از اونها کسانی رو کشته، در دامن فرعون بزرگ شده، داخل مدینه شده، کسانی منتظر او بودند. فاستغاثه الذی هو من شیعته علی الذی هو من عدوه، درگیری بوده، شیعیان موسا با دشمنان موسا درگیر بودن. موسا وقتی میبینه دوست او از او کمک میخواد به کمک او میاد و مشتی میزنه و اون دشمن حالا قبطی از بین میره. فوکزه فقط علی، روز بعدم باز همین است. موسا مرحله بعد وقتی که میبینه این دوستش مدام داره فتنه به پا میکنه به او میگه تو گمراه هستی، تو کار بزرگ خودتو فراموش کردی، این درگیری ها کار تو نیست. فلما اراد ان یبتشد بالذی هو عدو لهما، وقتی که خواست با دشمنشون روبرو بشه و اون دشمن رو بکوبه، این دوسته به فریاد درآمد که اتریدن تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، آیا میخوای منو بکشی همونطور که دیروز رو میکشتی؟ این تورید الا ان تكون جبارا الارض، تو میخوای با جبروت تو زمین حرکت کنی و ما تورید ان تكون من المسلمین، تو نمیخوای اصلاح کر باشی، جمعیت مشورت کردم که تو رو از بین ببرن. موسی فرار می‌کنه. پس موسایی که در تعقیبش بودند و می‌خواستند بکشند حالا آمده، خب طبیعیه که بگیرندش. نه اینطور برخورد نمی‌کنند. حالا علم نرد کفینا ولیدن و لبس سفینا من عمر کسنی، این اینجا می‌خواد خریداری کنه موسی رو. می‌خواد او رو بدهکار کنه. یه علم نرد کفینا ولیدن و لبس سفینا من عمر کسنی، تو مدتی از عمر تو در میان ما بودی. و فعلت فعلتک التی فعلت، نمیگه اون کارم کردی و انت من الکافرین، حالا ناسپاسی میکنی. این برخورد طبیعیه که فرعون با موسای مقتدر داره. موسا بهش جوابش اینه، میگه باید واقعا این مسئله مطرح بشه. چرا؟ منت فرعون بر اونی که من تو رو بزرگ کردم. موسا میگه چی شده من رو تو بزرگ کردی؟ چرا من در دامان پدر و مادرم بزرگ نشدم؟ چی شده که من در جایگاه طبیعی خودم رشد نکردم؟ منت گذاشته تو کردی و رفتی. میگه فعلتها اذن و انا من الظالین ففرغت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. میگه این منتیه که تو بر من میگذاری که بنی اسرائیل رو به استثمار کشیدی، به رقیت بردی و من رو در دامان خودت پرورش دادی. پس ببینید من ادامه این بحث، ادامه بحث شیرین، یعنی به نوع اسلوب بیان و سبک و سیاق مطالب قرآنی انسان آشنا میشه که تو نقل و انتقال مطالب چقدر دقت و هماهنگی هست. قال فعلتها اذن و انا من الظالمین، میگه من اون کار رو کشتم، نمیگه کار من گمراهی بوده، من گم بودم، نه اینکه کار بدی بوده، کار کوچکی بوده. ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین. حکم و رسالت، اون رو تعبیری که باز میخواییم بهش برگردیم، تفکیک حکم و ملک و خلافت و امامت یا اجتماع اینها رو ما در آیات قرآنی در مورد یهود در موارد متفاوت شاهد هستیم. و جعلنی من المرسلین و تلک نعمتون تمنها علی، این نعمت و منت توست که بر من میگذاری که عبدت بنی اسرائیل، اونها رو به عبودیت کشوندی. و حالا فرعون با تفرعونش میگه، نمیگه من رب العالمین، ما رب العالمین. تفرعون اون اصلا چیه؟ نه چیه، این پروردگاری که تو بهش رو آوردی چیست؟ موسی آمده حرف روشنش هم در اولین مرحله اینه که ارسل معیه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو به من بده تا من ببرم. ولی حالا در برخورد با این فرعون، وقتی این میخواد توجیه کنه با رسانه های عمومیش و گروهیش، تحلیلش اینه یورید و ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون، این میخواد شماها رو از سرزمین خودتون بیرون بیاندازه. این چقدر تفاوت، چقدر دروغ. مقصود میگه بابا اینا رو به من بده برم، میگه نه این میخواد شما رو بیرون کنه. چرا اهل مصر به زمینشون، به کشاورزیشون، به برده هایی که برای اونها کار میکردن وابسته هستن و موسی میخواد اینا رو ببره، این رو نمیگه اینها رو میخواد رها کنه از دست من و بره، میگه میخواد شما رو بیرون کنه. نوح، ابراهیم، انبیایی که مطرح بودن، یوسف، یعقوب، بعد کسانی که بودن تا موسی، اینها اومدن میخوان ببرن نسلی را از زیر بار قدرت های مسلط بر اونها نجاتشون بود. حالا چرا؟ چون این نسل نسل مرده است که هنوز تاب و توان درگیری و تعارض و برخورد رو نداره، یا هنوز زمینه پذیرش رسول نیست. ما ببینیم موسی این نسل را میآورد، 40 سال در تیه میگذرد، در مقطعی هست که این مربوط به سوره مائده است، موسی اینها رو میاره، اینهایی که خودشون خواستن از موسی که ما رو در مصر و شهری بگذارد، میخوان دوره شهرنشینیشون آغاز بشه و دربدریشون منتهی بشه، حالا موسی میگه ادخل الارض المقدسه التي كتبت، برید داخل این تله و نفیها قوم من جبارین، این عده گردن کلوف این تو هستن، انا لن ندخلها ابدا مادام فیها، فذهب انت و ربک فقاتلا، تو با خدا برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا در نمیریم، همینجا نشستیم. این نسل ضعیف و ذلیل که تیه مطرح میشه، 40 سال بر اینها تیه مطرح، بعدن دوره هایی است که اینها خود اینها باز از رسولشون خواستن، قالوا للنبي لهم اصلنا ملكا نقاتل، یعنی حالا یواش یواش این بنی اسرائیل لهیده به ضربه خورده بعد از اون که نسل‌های ازش گذشته حدود 40 سال و تا بعضی موارد شاید 200-300 سال از اینها گذشته، اینها تازه به نبی از اونها میگن ابعث لنا ملكا، برای ما پادشاهی بگذار. اینجا تعبیر پادشاهی مطرحه که گفتم پادشاهی امارت شکل میگیره برای این، و البته به نبیشون میگن، اینجا ربط پادشاهی با نبوت هم مطرح میشه، قالوا للنبي لهم اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل، توی مقطع اینطوری است که هنوز بین ملک، بین حکم و قضاوت و بین نبوت و رسالت تفکیک، در یه مرحله نه اینها با همه، اینجا یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، خلافت که میاد فحکم بین الناس حکم است، و ما ملک و پادشاهی هم هست، سلیمان هم این خصوصیت رو داره، امامت هم با این معنا همراه است، امامت و خلافت جمع می کند وجوه را، وجوه ملک و امارت و حکم و قضاوت را و حکومت را یک جا دارد، ولی در مواردی تفکیک میشه. پس ما در تاریخ یهود که نگاه می کنیم، می نیم از زمان ابراهیم هم که آغاز بکنیم، بعد به یعقوب و یوسف که می رسیم، یوسف ملک رو داره، یکی از تعبیرایی که خود یوسف داره اینه که تو سوره یوسف، رب قد آتی تنی من الملک، 101 سوره یوسف، این که و علم تنی من تعویل الاحادیث، اینجاست که این ملک داده شده. در روایات هست که دو خانواده در بنی اسرائیل بودن، یه خانواده‌ای که ملک رو داشتن، این ابناء یوسف هستند، و یه خانواده‌ای که رسالت و نبوت رو دارن، این ابناء لاوی هستن که موسی و هارون اینها همه از ابناء لاوی هست. این یه مقطعی هستش که ملک مطرح میشه، ولی هنوز مسائل دیگه جمع نشده. گاهی می‌بینیم باز مثلا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیماً. راجع به آل ابراهیم هم باز این رو می‌بینیم که تعبیر ملک مطرح میشه، یا حبلی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی، می‌بینیم سلیمان می‌خواهد ملک و پادشاهی رو که هیچ کس بعد از او سزاوار این نباشه، ولی در مواردی که می‌بینیم جمع شده بین خلافت و حکم و ملک، در مورد داوود هست، در مورد سلیمان هست، در مورد بعضی از انبیاء دیگر هستش. اونت شدت ناملکه و آتیناه و فصل الفتاب، ملکش رو محکم بستیم، پایه های ملک و پادشاهی او رو محکم کردیم. ولی در یه مقصد در سوره بقره هستش، این اواخر جزء دومه که اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكا، این نبوت با ملک متفاوت است. ففرق بيننا و بين القوم الفاسقين، من یک موقع جمله بود به یکی از دوستان که گفتم، گفتم واقعیت قضیه اینه که ما با یه چنین نفرینی از حضرت حجت روبرو نشیم که او هم همینطور از ما به خاطر فسقی که در ما هست، به خاطر ضعفی که در ما هست، از ما جدا بشه. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یه ما رو جدا کنه. نتیجه‌ش این میشه که قال فإنها محرمة علیهم 40 سنه، بر اینها 40 سال حرام شد دخول اون شهر، شهر بیت المقدس. یتیهون فی الارض، توی یه مقطعی اینطوری است که هنوز بین ملک، بین حکم و قضاوت و بین نبوت و رسالت تفکیک، در این مرحله نه، اینها با همه. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، اینجاست که باز شروع پادشاهی شکل گرفته، خدا طالوت رو بر شما ملک و پادشاهی داده. قالوا انا يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك، چطور این پادشاهی ما بشه، ما سزاوارتریم. گفتم بیوتی که نبوت و ملک رو داشته یا بیوت یوسف بوده یا بیوت لاوی بوده، اینها میگن طالوت از این دو بیت نیست، ما سزاوارتریم. ولم یوتا سعتا من المال، اون چی که باعث میشه تو به یه ریاستی برسی، به قدرتی برسی، اینه که تو امکاناتی داشته باشی، وسائلی داشته باشی، دولتی داشته باشی، زمینی، آبی، ملکی. تعبیری که فرعون هم میگفت لولا الغی علیه اسفرت من ذهب و جاء معه الملائکه مقترنین، امکاناتش خوش. ولم یؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفاه علیکم. جواب اینه، این انتخاب، انتخاب خداست. اگر در بیوتات سابق هم ملک و پادشاهی یا نبوتی بوده، با انتخاب خدا بوده، سابق قبلی وجود نداشته، اینجا این استفا انجام شده. و زاده و بسطن فی العلم و الجسم، خدا به این توانایی و گسترشی در آگاهی و در توانایی بدنش داده و این کافیه، هم مدیریت و هم قدرت رو داره و این برای او کافیه. و الله یعطی ملکه و من یشاء و الله واسع علیم. قال له نبیهم ان آیة ملکه ان یأتیکم الطابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. که اینم یه شواهد ملکه که بعدم داستانش دیگه، حالا داستان باز به جای دیگه منتهی میشه. در داوود هم این ستا هست، هم حکم است، هم پادشاهی هست، هم نبوت. پس عرضم این بود، ما وقتی که به داستان یهود مراجعه میکنیم، این تلفیقی از دو جریان مرکب از نبوت و رسالت و امامت و خلافت و حکم و ملک رو میبینیم، تفکیک شده یا ترکیب شده، اینها رو با هم شاهد هست. در داوود و سلیمان اینها با هم، در موسی رسالت هست و رسالت موسی همینه که ارسل معیه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو با خودش ببره. موسی نیامده تا با فرعون درگیر بشه، آمده تا بنی اسرائیل رو از زیر این بار و فشار برداره و کنار ببره. حتی بعد اینکه بنی اسرائیل از اون طرف دریا میگذرن، وقتی از اون دریا هم عبور میکنند و میگذرن، باز این چنین ترس رو دارن، اون چنان گرایش ها رو دارن، یعنی هم ترس و ذلت رو دارن، هم تعلق و وابستگی رو دارن، هنوز آماده نشدن برای اینکه بتوانن حکومت خدا و حکومت انبیاء خدا رو، هنوز آمادگی ندارن. بعدها هست که میخواهن تا براشون پادشاهی گذاشته بشه که بجنگن، و تازه بعد از اینکه خواسته خودشون رو مطرح میکنن، تولو پشت کردن الا قلیلا من، مگر یه دسته کمی، و تازه این دسته کم بعدن ادامه آیات رو اگر کسی اهل تأمل باشه میبینه، این دسته کم وقتی که میان باشون طالوت صحبت میکنه، میگه کسانی که با من، ان الله مبتلیکم بنهر، خدا شما رو با جویهای از آب یا با آبهای زیادی امتحان میکنه، میگه اینهایی که کنار من میخوان با من مبارزه کنن، وقتی در برابر این بلا قرار گرفتن، اگر عذاب بنوشند از من نیستن، اونی که نمینوشد از منه و با منه. و تازه بعدن میبینیم فشری بومنه الا قلیل، بعدن از همین جمعیت جز عده کمی همه نوشیدند از آن. نسلی هست که ذلیل، تکیده، متعلقه، وابسته است، ذلیله. اینی که شما در تشریعاتی که برای یهود هست میبینید تشریعات سخت و سنگینی، تا اینا بیدار بشن، تا اینا تمرین پیدا کنن، آماده بشن، تا اینکه نوبت داوود میرسه، نوبت سلیمان میرسه، نوبت پادشاهان بنی اسرائیل هست، که اینها گفتم تلکیبی از نبوت و خلافت و حکومت و ملک رو با هم دارن. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، خلافت نتیجهش حکم و قضاوت. یا بعد می‌بینیم ورث سلیمان و داوود، یا می‌بینیم خداوند داوود رو تأیید می‌کنه، نعم العبد، داوود عبد خوبی هست، از عبودیت سر بر نداشته، بر نگشته، قدرت و امکانات او رو خدا جدا نکرد. این داستان، داستان بنی اسرائیل تامین. و بعد می‌بینیم یهود در تاریخ بعدن گرفتار میشن، برخورد میشه باشون، پادشاهان ایران اونها رو به ذلت میکشن، داغ ذلت شدیدی رو میگیرن، بعدها ادامه پیدا میکنه تا این جریانهای اخیر که باز تفریق میشه بین وجهه تشریعی یهود و وجهه کسانی که طالب قدرت هستند و سازمانهای متشکلی که به نام صهیونیسم مطرح میشه که پایه های قدرت رو و نفوذ در مراکز تصمیم گیری مالی سیاسی رو برنامه ریزی میکنه. و حتی همین صهیونیست ها هستند که برای اینکه بتونن یه مجتمع محکمی رو دنبال کنند با برنامه های مستقیم و غیر مستقیم وادار کردن که فشارهای زیادی رو روی یهودی ها بیاد تا اینها هجرت کنن، تا اینها در جای جمع بشن و سرزمینی تحقق پیدا کنن، تا امروز که داستان یهود رو این گونه میبینیم تفکیک شده اینها. این داستان، داستان یهود از اول تا امروز تو این حدی که میشد ازش گفت. پس این جریان حکومت دینی در قوم یهود گاهی با حکم است، گاهی با ملک است، گاهی با نبوت است، گاهی ترکیبی این از این. در مورد عیسی، خب جریانی که باز عیسی پیدا میکنه، درگیری هایی که هست با شرایط خاصی که برای خود او باقی مانده. ببینیم عیسی در مرحله اول طبیعتاً مسئله حکومت مطرح نیست براش، ولی باز در تورات، در حتی بیانات همین تورات محرف یا انجیل محرف ما میبینیم مواردی که به قتال و مبارزه اشاره داره. یعنی در واقع این دعوت انبیا به طور کلی که عبد الله، وقتی که دعوت به عبودیت میکنن، اذا هم فریقان، دو دستگی به وجود میاد، یختصمون. این بحثی بارها من قبلا گفتم، تبیون صف و قتال پشت سر همه، و بعد از تبیون و روشنگری صفوف که مشخص شد، درگیری قطعی امکان نداره کسانی که از حق الهام میگیرن با کسانی که از طاغوت الهام گرفتن با هم برابر بشن. طبیعتاً تو با مقبل به حق، با کسانی که مدبر از حق هستن درگیر خواهی شد، و این درگیر ضروریه. و اینجاست خب طبیعتاً تشکل میخواد، سازمان میخواد، تربیت نیروها رو میخواد، نه همش از شؤون حکومت تفکیک بردار نیست. گفتم مثلا مفهوم امامتی که مطرح میشه که قال یعنی جاعل و کل ناس امامن، تعبیر امامت رو داریم، یعنی ناجعلنا کفل ارض خلیفتن، ما عنوان خلافت رو اگر داشته باشیم، طبیعتاً این امامت چیزی فراتر از رسالت است، پیشوایی، جلوداری، رهبری حکومت. قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. و اینجاست که عرض کردم ما میبینیم این امام بیت رو، بلد رو، امت رو و ملت رو پایه‌گذاری میکنه. تو داستان ابراهیم که دقت بکنیم، میبینیم این امامت هست که بیت الحرام رو، بلد الحرام رو پیاده میکنه. یرفعل ابراهیم قواعد من البيت، وقتی پایه ها رو بالا ببره و امت مسلمه رو به وجود میاره، خانخواه ملت رو به وجود میاره. ملت یعنی اون ملت، معنی ملت فارسی ما نیست، این ملت اون روشه، اون امت ملتی رو دارد و روشی رو دارد، قبله ای را دارد، و بعد جریان های اجتماعی بعد شد. تفکیک بردار نیست در اصل، ولی به تدریج خانه‌ها شکل میگیره. وقتی که هنوز نیروها آماده نیستن تا با موسی همراه باشن، طبیعتاً جایی برای قضیه باقی نمیمونه. در دوره بعد از مسیح این مسئله بود، طبیعتاً درگیری با خود یهود، اقوام یهود بود، درگیری با رومی‌ها بود، درگیری با به اصطلاح یونانی‌ها بود. این مجموعه درگیری‌هایی که شکل گرفت، تبشیر مسیحیت و مبلغین مسیحیت خاصیتش رو تا اینجا آورد که خود پادشاهان و حکام رو تحت تاثیر و نفوذ قرار داد. و خیلی از پادشاهان، حالا در حبشه، در روم، در یونان، در این زمینه‌های متفاوت گرایش‌های مسیحی رو پیدا کردند، و بعداً در سرزمین‌های اروپایی، در بلغارستان، در جاهای دیگه این گرایش‌ها شکل گرفت. بعد همین‌ها جنگ‌های صلیبی رو به وجود آورد. پس می‌بینیم باز تلفیقی از سیاست‌گذاری دینی در صلح و جنگ و ترفیقی از تبیین و صف و قتال رو ما در مسیحیت شاهد هست. گرچه اینجا مثل داستان سلیمان و داوود نداریم، تلفیق نبوت و رسالت و حکم و حکومت رو با هم یک جا نداریم، ولی تأثیری مستقیمی که مسیحیت بر شطح کاخ‌ها و پادشاهان داره، و تأثیری که گفتم حتی بر حبشه و آفریقا یا یونان یا روم داره، مقدمه است برای جنگ‌های صلیبی بعد رو هم فراهم می‌کنه. تا اونجایی که رفته رفته بر اثر گفتم ظلم و ستم بیش از حد کلیسا، تجاوزهای بیش از اندازه‌ای که شد، رفته رفته نفرتی فراهم شد. این یه قانونی که وقتی که شما به قدرت برسید، طبیعتاً دشمنی‌ها شکل می‌گیره. اگر کسی به قدرت رسید و متواضع نبود قطعا دشمنان زیادتری رو برای خودش فراهم میکنه. این تعارض ها و درگیری هایی که شکل گرفت و دشمنی هایی که وجود اومد، این پایه های الهات یا گرایش به دین طبیعی رو به وجود آورد. یعنی دیگه بر مسیحیت شوریدن، حالا یا به خاطر وجود تناقض هایی که در خود مسیحیت بود، وحدت و کثرتش رو زیر سوال بردن، قادر متعال و با آزادی انسان زیر سوال بردن، خیرخواه رو با وجود شرور زیر سوال بردن، مسئولیت رو و اینکه جرم من رو دیگری بکشه زیر سوال بردن. این مجموعه تناقضاتی بود که تو جریان مسیحیت شکل گرفت و رفته رفته پایه های این گونه حکومت دینی رو که حکومت مستقیم هم نبود متزلزل کرد و کلیسا رو تضعیف کرد. تا اینکه این جریان رو بخوایم ادامه بدیم، تا اینجا بود که بعد از اون تضعیف، بعد از این رفت آمد، جریان های جدیدی که به اصطلاح پاپ های جدید با گرایش های جدید به وجود آوردند و نگاه های جدیدی که به تورات و انجیل شد، در برابر تناقض ها قیام کردند، در برابر شبهات قیام کردند، با نوع مباحث جدیدی که به عنوان کلام جدید ازش گفتگو میکنند ایستادند، تفسیر و تعبیل متون رو، فهم از متون رو، پیام تورات و انجیل رو باهاش به کیفیت دیگری برخورد کردند و رفته رفته اون دینی که مورد هجوم قرار گرفته بود و تضعیف شده بود از بین رفته بود، پایه‌های محکم‌تری برای خودش پیدا کرد و گفتیم می‌بینیم که تأثیرگذار شد حتی در آمریکای لاتین، در کشورهای از این دست، در امور سیاسی هم بعد از اینکه کنار گذاشته شده بود و نه از سیاست که حتی از اخلاق، حتی از تربیت هم برکنار شده بود، این در تمامی اینها راه پیدا. چون تو اون نگرش‌های قبل وقتی که نگاه به مسیحیت شکل می‌گرفت، دیگه دین رو در حداقل باور و اعتقاد محصور کردن. هیچ جایی برای دین، نه اینکه دین از سیاست جدا بشود، نه، دین حتی از اخلاق هم جدا میشد، دین از سیاست هم جدا میشد، دین از تربیت هم جدا میشد. حضرت هم مذهب حداقل فقط مبدأ و معاد رو هدایت به بهشت و جهنم رو برای انسان قائل بود، چیزی بیش از این رو مطرح نمی کرد. ولی همین نگرش بعدها توانست رفته رفته زمینه هایی رو با نوع تحولی که از نگاه جهان شناختی به نگاه انسان شناختیش پیدا کرد، تونست تأثیرگذار بشه و مسائل رو دنبال کنه. خب این بیان طولانی یا کوتاه رو با همه فرانزونیش بهش به این خاطر خواستم گفتگو کنیم که ببینیم حکومت دینی در طی تاریخ مسیحیت و یهودیت چه جریانهایی رو داشته. ترکیبی یعنی خلافت و امامت و نبوت و حکومت و ملک رو با هم داشته، یا پراکنده و متفاوت داشته، و یا تأثیر مستقیم داشته، خود انبیا حکومت رو عهده‌دار شدن، یا نه مبشرین توانستن تأثیرگذار باشند و پادشاهانی رو به این جریان رو بیاورند و با اونها پایه های جنگ ها و صلح های دینی رو بریزند و مراحل مبارزه رو پایه‌گذاری کنند، حتی گفتن تو جنگ های صلیبی رو عهده‌دار. این سیر کلی تاریخ بود.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.